مټیریال به له موضوع سره اساس په خدمت کې حاضرې ګوزه یوسف صدران مو پاک خدای سپارم د خدای په امان.
استدیو پیاک، برنامه خبری نیمه روز.
وزارت دفاع افغانستان میگوید کار را روی ایجاد طرح ایجاد نیروهای منطقوی آغاز کرده است و سرانوالان امریکایی مسنون حمله بر مردم عام در نیویورک را به اقدام تروریستی متهم کردند. ساعت 1 پس از ظهر به وقت کابل است. به برنامه خبری نیمه روز از رادیو زودی یا استدیوی پی یک خوش آمدید. سلام های من ستار فروغ و طاهر روشان همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. درام یک قریه هزار صدا را هم داریم. پیش از همه تازه ترین و مهمترین خبرها با همکارم فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. وزارت دفاع افغانستان طرح ایجاد نیروهای منطقوی را زیر دست دارد. نخستین محموله گندم کمک شده از سوی هندوستان برای افغانستان به بندر چابهار رسید و انفجار در هندوستان جان حداقل 26 تن را گرفت. سلام، تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. وزارت دفاع افغانستان میگوید کار را روی طرح ایجاد قوت‌های منطقوی آغاز کرده است. دولت وزیر سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت قوت‌های منطقوی به هدف افز ساعات که دوباره از مخالفین موصله تصرف میشوند گماشته خواهند شد. وزیری افزود که شمار این نیروها احتمالاً به 20,000 خواهد رسید. او گفت ایجاد این قوت ها میتواند در تامین ثبات کمک کند.
سیو قوت را منسته که چه سیمه چه دو وسوال پاوز لخوانه نیول کیگی بیا وروستا یو قوت موجود بی چه اغا سیمه وسط میره دا ارتیال مخی تاکل کیگی کدیشی دا 15,000 لزروی ترشل زروی.
سخنگوی وزارت دفاع چند ایجاد این قوت‌ها را در تامین امنیت و ثبات مفید می‌خواند، اما پیش از این در باره پلیس محلی که مشابه به طرح قوت‌های منطقوی وزارت دفاع خوانده می‌شود شکایت‌های در افغانستان وجود دارد. بر اساس آمارهای رسمی در حال حاضر شمار نیروهای مسلح افغانستان به بیش از 350,000 تن می‌رسد. نخستین کشتی یاوی 130,000 تن گندم کمک های بلایوز هندوستان برای افغانستان شام گذشته به بندر چابهار ایران رسید. این کشتی یک شنبه گذشته از کندلا بندر شرقی هندوستان حرکت کرد. قرار است گندمی را که هندوستان کمک کرده از بندر چابهار توسط موترهای باربری به افغانستان انتقال یابد. بر اساس گزارش های رسانه های ایندی، نخستین محموله گندمی که به بندر چابهار رسید از جمع 1.1 میلیون تن گندمی است که هندوستان برای کمک به افغانستان تعهد کرده. کابل، دهلی، نو و تهران سال گذشته بندر چابهار را افتتاح کردند و هندوستان تعهد کرد که به خاطر گسترش این بندر 500 میلیون دلار مصرف می کند. یک نمایشگاه صنایع روستایی در ولایت بامیان برگزار شده. در این نمایشگاه صنایع دستی زنان به نمایش گذاشته شده است. علیرضا حسن رئیس اتاقهای تجارت و صنایع ولایت بامیان به رادیو آزادی گفت این نمایشگاه برای 3 روز راه اندازی شده که در آن صدها زن از مراکز ولسوالی ها و قریه های ولایت بامیان اشتراک کردند. این نمایشگاه شامل 40 غرفه است که در آن زنان لباس ها، زیورات و اشیای مختلف ساخت دستشان را به نمایش گذاشتند. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. مقام ها می گویند در اثر انفجار در یک دستگاه برق حرارتی حداقل 26 تن در شمال هندوستان کشته شدند. به گفته مقام ها در این رویداد که در ایالت اترپردیش رخ داده 60 تن دیگر زخمی شدند. مجروحین به شفاخانه ها انتقال یافتند که به گفته مسئولین وضع صحی شمار از آنها وخیم است. تاکنون علت انفجار روشن نیست و این هم تایید نشده که در زمان وقوع این رویداد چند کارگر در این دستگاه موجود بود. گفته می شود که این دستگاه به گونه آزمایشی کار می کرد. نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان امروز به کشورش برگشت تا یک بار دیگر در برابر اتهامات فساد اداری علیه خودش و خانواده‌اش به محکمه پاسخ گوید. نواز شریف که برای تداوی همسرش به لندن رفته بود امروز در محکمه حضور می‌یابد و در مورد جایداد خانواده‌اش در لندن معلومات خواهد داد. اگر اتهامات فساد اداری بالای نواز شریف ثابت شود ممکن او به حبس محکوم گردد. متحدان آقای شریف اتهامات فساد اداری علی نواز شریف و خانواده‌اش را رد می‌کنند و آن را یک دسیسه از سوی اردوی پاکستان می‌خوانند. نواز شریف اخیراً در یک مصاحبه در لندن اتهامات علی خود و خانواده‌اش را رد کرد. و خبر اخیر این که شمار از اعضای برجسته صنایع آمریکا از قصر سفید خواستند سیف الله سیفوف را به زندان گوانتانامو بفرستد. سیفوف مرد ازبکستانی است که به روز سه‌شنبه در نیویورک موترش را بر افراد پیاده‌رو و بایسکل سواران راند و 8 تن را در منهتن کشت. رئیس جمهور ترامپ روز گذشته گفت چون این کار را خواهد کرد، اما برای آن که سیفوف به گوانتانامو فرستاده شود باید نخست باعث جنگجوی دشمن شناخته شود. سناتور جان مکین رئیس کمیته خدمات نظامی صنایع آمریکا از جمله کسان است که خواهان فرستادن سیفوف به گوانتانامو شده. او روز گذشته گفت ما چنین عملات در داخل خاک خود را نباید مستثنا دانسته و آن را باید عمل تروریستی بدانیم. سناتور جمهوری خواه لینزی گراهام نیز از ترامپ خواست سیفوف را جنگجوی دشمن بخواند. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بار دیگر شما را به برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید کار را روی طرح ایجاد نیروهای منطقوی آغاز کرده است.
یو قوت را منسته کی چې هغه سیمه چې د وسوال پوز د خوانه نیول کیږي بیا ورسته یو قوت موجود وي چې هغه سیمه وساتي.
در این مورد نظر یک عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرګه را گرفتیم.
چرا تشکیل اردو و پلیس ما اضافه نمیکنه؟ ما سخت مخالف همین کار هستیم. اینا با نقطه مملکت ما با نقطه نظام ما.
اعتصاب کاری دکتران در شهر کندوز در اعتراض به اختطاف پسر یک دکتر ادامه دارد.
ما فقط دادخواهی میکنیم که یا اختطافگرا این بچه را اعلام کنند یا ای که حکومت کمک بکنه که این بچه از چنگال از او خلاص شود.
در تازه های جهان داریم که مسنون حمله بر مردم عام در نیویورک به اقدام تروریستی متهم شده است. درام یک قریه هزار صدا در نیمه دوم ساعت پخش می شود و به دنبال آن بس راجع به موضوع درامه هم داریم. ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو زدی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم میکند. وزارت دفاع افغانستان میگوید کار را روی طرح ایجاد نیروهای منطقوی آغاز کرده است. سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو زدی گفت قوت‌های منطقوی به هدف حفظ ساحات تصرف شده در مناطق مختلف افغانستان گماشته خواهند شد. نصرت پارسا در این باره از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید بر اساس یک طرح تازه این وزارت هزاران نیرو تحت نام قوت‌های منطقوی برای حفظ امنیت در ساحات تصرف شده از مخالفان مصالح دولت گماشته خواهند شد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی هرچند شمار دقیقی نیروها را مشخص نکرد اما گفت ایجاد این قوت‌ها میتواند در تامین ثبات و حفظ ساحات تصرف شده کمک کند. وزارت دفاع بالای یک طرح کار میکند تا یک قوت یا نیروی را به میان بیاورد تا ساحات را که نیروهای امنیتی از نزد مخالفان مصالح دولت تصرف می‌کنند حفاظت کنند. شمار این قوت‌ها بر اساس ضرورت‌ها تعیین خواهد شد که شمارشان 5000، 10000 یا 20000 تن خواهد بود. این قوت‌ها سربازان و بریدملان تشکیل خواهد شد که در بخش احتیاط ما‌اند.
څخه جوړی چې هغوی زمونږ په احتیاط کې دي.
به گفته آقای وزیری با تایید شدن این طرح از سوی ریاست جمهوری کار عملی برای ایجاد قوت‌های منطقوی آغاز خواهد شد. از ایجاد نیروهای موسوم به قوت‌های منطقوی در حال سخن زده می شود که همواره نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به علت عدم حفظ ساعات تصرف شده از مخالفان مصالح دولت مورد انتقاد قرار گرفتند. سخنگوی وزارت دفاع هرچند ایجاد این قوت‌ها را در تامین امنیت و ثبات مفید می خواند، اما پیش از این درباره پلیس محلی که مشابه به قوت‌های منطقوی وزارت دفاع خوانده می شود شکایت های در افغانستان وجود داشت. پلیس محلی پیش از این در چوکات وزارت داخلی افغانستان با منظور تامین امنیت در ساحات دوردست ایجاد شده است. شمار این نیروهای محلی تا 30,000 تن گفته شده بود، اما شمار از مردم و برخی اعضای شورای ملی هماره گفتند که آنان در کشتار، اختطاف ها، سرقت های مسلحانه و مردم آزاری دست دارند. هرچند وزارت داخله نقش پلیس محلی را در تامین امنیت مهم خوانده است، اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز چندین بار نسبت به عملکرد نیروها در برخی مناطق ابراز نگرانی کرده است. بر اساس آمارهای رسمی شمار نیروهای مسلح افغانستان در حال حاضر تا 352,000 تن میرسند. در همین حال برخی کارشناسان نظامی طرح تازه وزارت دفاع افغانستان برای ایجاد قوت‌های منطقه‌ای را ناتکمیل می‌خوانند. محمد آگل مجاهد یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت با توجه به تجارب گذشته ایجاد گروه‌ها و نیروهای دیگر به جز از تشکیلات نظامی به ثبات و امنیت افغانستان کمک نخواهد کرد.
در بعضی جای آزاد سیاسی که صلاح به دست داره آزاد قدرتمند و بعضی قماندان ها بعضی وکیل صاحب ها افراد خود ادوی جا به جا میکنه و بالاخره ای به عوض مفید تمام شده و مشکل مردم مشکل مواجه میکنه.
آقای مجاهد اضافه میکند افراد زورمند و صاحب نفوذ تلاش خواهند کرد تا در قوت های منطقوی نفوذ و افراد خود را داشته باشند که به گفته وی این کار زمینه خودسری ها را هموار خواهد کرد.
در همین حال یک عضو کمیسیون امنیت داخلی ورسی جرگه به این باور است که ایجاد نیروهای منطقوی مشکل ساز خواهد بود. صالح محمد صالح گفت بهتر است حکومت به جای این کار تعداد قوای پلیس و اردو را افزایش بدهد. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای صالح صحبت کرده و در آغاز از او پرسیده است که آیا ایجاد قوتهای منطقوی در تامین امنیت در کشور مؤثر تمام خواهد شد؟
افغانستان یک جنگ جریان داره و کل مسئولیت از دوش دولت است و سلامت ارضی و مردم خود را نگاه کنه. ما فکر میکنیم اگر کل مردم افغانستان مسلح شوه پس صلاح گرفتن از این با مدد یک باثبات مملکت ما میگیم بسیار مشکل ساز است. ما نمیخوام کل مردم ما مسلح شوه. اگر در پلیس محالی یا خیزشی مردم این امکانات میکنه چرا تشکیل اردو و پلیس ما اضافه نمیکنه؟ ما سخت مخالف همین کار هستیم و چیزی نظریات ما که از مردم جمع کردیم اینا با نقص مملکت ماست، با نقص نظام ماست و ما نمیخوام به صفت یک وکیل که کل مردم ما صلاح داشته باشه و کل مردم ما مصالح شوه.
این نقصش چی است آقای صالح به نظر شما با ایجاد قوت‌های مردمی؟
نقصی است که کل مردم باز تجارت میمانه، مکتب میمانه، کار و روزگار میمانه، کلش طرف سالا توپنگبازی و پس دولت همی ظرفیت نداره که همی را پس خوب مدیریت کنه. ما هم مثالاش زیاد داریم در کل ولایت ها. ما نمیخوام که همی مردمی باز با یک جنجال کلان مواجه شد. بان اگر تشکیل کم است اردو تشکیل زیاد کشوه، در پلیس تشکیل زیاد شوه، خیزش مردمی هیچ پایده نکده و کلی مشکلات با مردمی ما ایجاد کده و ما طرفدار از این گپ نیستیم. اگر کدوم مشکل داره باید تشکیل برای تشکیل خود کار بکنه که تشکیل بالا بباره بتانا یک جای را بگیره پاس نگاهشون بکنم.
یعنی به باور شما اگر قوت های منطقوی ایجاد شوه یک منطقه را بر حفظش تعیین شوند اینا توانایی حفظ و منطقه را نخود داشتن؟
شاید، ولی اونا اگر یک طرف کار خوب میکنه دیگر صد تا کار خراب میکنه. ولی منطقه اما خیزشی مردمی پس دولت همین ظرفیت نداره که اینا را خوب مدیریت بکنه. سر با خود مردم آزار میده. مثلا شما ببینید قندوز چه حال است، شما ببینید جوزجان چه حال است. پس دولت حمایت اینا را نمیکنه، مردم با مواجه میکنه با طالبان یا با داعش. ما نمیخوایم کل مردم ما مواجه شو و دولت همی ظرفیت نداره پس نگاه مردم ما را بکنه.
این طرح فکر میکنین که به ولسی جرگه فرستاده شوه و وکیلا بالاش بحث بکنن بالاخره نظر عمومی در ولسی جرگه چه خود بود؟
قانون نیست که به ولسی جرگه روان شوه، خود قانون نیست، طرح خودش است. ولی اگر از ما بکنیم شما داخل هستیم، اگر در اینجا بیم ما مخالف همی کار هستیم،
وضعیت مثال هم داریم و طرفدار ازی هستیم که تشکیل اردوی پلیس اضافه شود بتنم و همو کار خود بکنم.
سالی محمد سالی یک عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. گزارش ها را در برنامه حاضر ادامه می دهیم. حالا ساعت 1:15 پس از ظهر به وقت کابل است. رویدادهای تازه اقتصادی را داریم که نورالا شایان پیشکش می کند.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید تاجران روسی میخواهند در بخش‌های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری کنند. سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت که روز چهارشنبه حدود 27 تاجر روسی با تاجران افغان در کابل دیدار داشته و تفاهم‌نامه‌های را نیز به امضا رساندند. آقای پسرلی گفت این تفاهم‌نامه‌ها در بخش انکشاف بانکداری عقد شده است و همچنان افزود تاجران روسی میخواهند در بخش‌های زراعت، خانه‌سازی، صنعت و زیربنا در افغانستان سرمایه گذاری کنند. مسئولین تصدی شیرخان بندر کندوز میگویند شمار از تاجران پول ارائه خدمات این اداره را نمیپردازند. عبدالرؤوف ناصری سرپرست این تصدی بر رادیو آزادی گفت این تاجران از زورکار میگیرند و به شکل غیر قانونی اموالشان را در گودام‌های شخصیشان خالی میکنند. از سوی هم سید شاه رئیس اجتماعی کارگران شیرخان بندر ادعا میکند که شمار از تاجران از مدت‌ها به این سو مزد کارگرانی که اموال این تاجران را انتقال دادند را نیز نپرداختند، اما شمار از تاجران در پاسخ آنان میگویند که این تصدی هیچ گونه سهولت پیشکش نکرده و به شکل غیر قانونی از تاجران پول اخذ میکند و این هم نرخ برخی مواد خوراکی به طور عمده در بازارهای امروز کابل. یک بوری آرد قزاقی 1160 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 1700 افغانی، یک بوری 3.5 سیری برنج 1850 افغانی، 16 لیتر روغن 1080 افغانی. در کنار این یک لیتر تیل پترول 47 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 46 افغانی و این هم اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 40 پول، یک یورو 79 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 90 افغانی و 10 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 15 افغانی و 18 پول و 1000 کلدار پاکستانی 636 افغانی.
رویدادهای تازه اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاسگزاریم. 1:17 پس از ظهر به وقت کابل است. سارانوالان امریکایی فردی را که در کشتن و زخمی ساختن شماره از افراد در نیویورک دخیل دانسته می شود به اقدام تروریستی متهم کردند. سیف الله سیفوف که تابعیت ازبکستان را دارد روز سه‌شنبه با موترش برخی از افراد را در منهاتن نیویورک زیر گرفت و 8 تن را کشت. همکارم مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استدیو است. آقای مقیم سلام، این مسئله در امریکا چه عکس العمل های تازه را در میان مقام های امریکا در پی داشته؟
بله، با عرض سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در پیام تویتر خود نوشته که به عقیده وی سیف الله سیفوف از این که بعد از حمله گفته که خوش است و وابستگیش را با داعش ابراز داشته و 12 تن دیگر را زخمی نموده باید با مجازات اعدام روبرو شود. همزمان با این شماری از اعضای برجسته سنای امریکا از قصر سفید خواستند این تبعی ازبکستان را به زندان گوانتانامو بفرستند. رئیس جمهور دونالد ترامپ دیروز گفت چنین کار را خواهد کرد، ولی برای آنکه سیفوف به گوانتانامو فرستاده شود باید نخست به حیث جنگجوی دشمن شناخته شود. رئیس جمهور امریکا گفت من حتما وی را به گوانتانامو خواهم فرستاد. بله،
تشکر. شرایط فرستادن متهمین به زندان گوانتانامو چیست؟ تحت کدام شرایط مظنونین به این زندان فرستاده می شوند؟
طوری که رئیس جمهور ترامپ هم گفت که نخست باید متهم دشمن شناخته شود، یعنی تروریست، موضوع تروریست بودن و اینا هم مشخص شود. پیش از این از زندان گوانتانامو برای نگهداری افراد دستگیر شده در میدان جنگ در عراق و افغانستان استفاده می شد. از اینکه باراک اوباما رئیس جمهور سابق امریکا وعده بستن این زندان را داده بود، از سال 2008 میلادی به این طرف کدام فرد جدید به این زندان فرستاده نشده است. بله.
سیف الله سیفوف که در پیوند به این حمله در نیویورک بازداشت شده، در کدام شرایط قرار داره و از چگونگی برگزاری محاکمه او برای ما بگوین؟
سورندولان دیروز در یک محکمه در منهاتن نیویورک گفتند که این متهم خواسته است که بیرق داعش در اتاق شفاخانه وی گذاشته شود و گفته که خود او خوب احساس میکند خود را که این کار را کرده. سیف الله سیفوف گرین کارت یا کارت اقامه قانونی امریکا را در اختیار دارد و محکمه وی تحت چتر قوانین ملکی امریکا برگزار خواهد شد. در عین حال اداره تحقیقات فدرال امریکا گفته است در رابطه با حمله روز سه‌شنبه فرد دیگر به نام محمد زاهر قدیروف را که وی نیست تبعی ازبکستان است مورد پیگرد قرار داده و دستگیر کرده است.
با تشکر از شما همکارم مقیم نایب به طور مستقیم گزارش می داد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اعتصاب کاری شماری از دکتران در شهر کندوز ادامه دارد. این دکتران در اعتراض به اختطاف پسر یک دکتر در کندوز از روز یکشنبه به این سو دست به اعتصاب کاری زدند. آنها یک بار دیگر خواهان رهایی این پسر از چنگ آدمربایان شدند. پلیس کندوز میگوید که در پیوند به این قضیه دو تن را بازداشت کرده است. تجمل آریان گزارش می‌دهد.
در کندوز دهاتنی از دکتران و مالکان درملتون‌های شخصی اعتصاب کاری کردند. در کندوز دهاتنی از دکتران و مالکان درملتون‌های شخصی در پیوند به افزایش قضای اختطاف جرایم جنایی و نامنی‌ها در شهر کندوز دست به اعتصاب کاری زدند. بر بنیاد گفته‌های آنان که اعتصاب کاری به این معنی نیست که گویا زندگی مریضان را به خطر مواجه کنند، چون همکنون عرضه خدمات در شفاخانه حوزوی کندوز به شکل سابق جریان دارد. دکتر همایون اسد یک تن از دکتران شفاخانه 220 این ولایت در این خصوص برای آزادی گفت که یک هفته قبل پسر 6 ساله دکتر عبدالستار غفور با اسم عبدالقادر از سوی افراد مسلح ربوده شده، اما تا هنوز از سرنوشت وی کدام خبری نیست.
ما فقط دادخواهی میکنیم که یا اختطافگرا این بچه را اعلام کنند یا ای که حکومت بر ما یک داد یک کمک بکنه که این بچه از چنگال از او خلاص شه. خیلی نمیجه کلک جمع است، اگر این دوام کنه ممکن بسات شهر شوه، بسات ولسوالیا شوه، بسات افغانستان شوه.
این دکتران هشدار دادند اگر مقام های محلی کندوز در خصوص ریهای این طفل اختطاف شده گام های عملی نبردارن، آنان به اعتصاب کاریشان ادامه خواهند داد. دکتر عبداللطیف شریفی در این مورد چنین گفت:
ما هر روزی که از خانه میبریم وضو میکنیم و دربار خدا که شاید همین روزی آخری ما باشه. هیچ کس مسئول نیست، سنت پسندان نیست. و دیگه مردمای همشهری این ولایت قندوز مسئولیت فردی وجود نداره.
از سوی هم جنرال عبدالحمید حمیدی قمندان امنیت کندوز میگوید که سعی و تلاش ارگانهای امنیتی جریان دارد تا به زودی طفل ربوده شده را از چنگ ربایندگان آزاد نمایند.
نیروهای امنیتی خاموش نبوده، ما تلاشهای خود کردیم، سرنخوار چیزی به اصطلاح قدس داریم. یکی دو نفری هم در پیوند با قضیه گرفتار شده. انشاءالله به زودترین فرصت شاید شما شاهد رهایی بچه دکتر سیف بوده باشید.
این اعتصاب کاری دکتران و مالکان درملتون‌های شهر کندوز در حال صورت می‌گیرد که در این اواخر دزدی‌های مسلحانه، قتل‌های پی در پی، اختطاف‌ها و نامنی‌ها در داخل شهر این ولایت افزایش یافته و این مسئله باشندگان کندوز را در مورد آینده‌شان نگران ساخته است. از جانب دیگر برخی کندوزیان ادعا دارند که حتی بسیاری از باشندگان این ولایت از ترس و حراس آدمربایان و موجودیت افراد مسلح غیر مسئول اطفال خود را به مکتب روان کرده نمی‌توانند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان حدود 17,000 پست خالی را امروز به اعلان گذاشت. رئیس این کمیسیون گفت که افراد در این پست ها به طور شفاف جذب می شوند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی همین حالا از کابل با ماست و در این مورد جزئیات می دهد.
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان هزارها بست خالی را در سراسر کشور به رقابت آزاد گذاشت. از مجموع 1700 موقعیت کاری 8000 بست اعلان شده مربوط معلمان می شود و باقی برای داوطلبان کار در بخش‌های دیگر دستگاه اجرایی کشور اختصاص داده شده. این موقعیت‌های کاری شامل بست‌های 5 و 6 می شود. در وبسایت کمیسیون اصلاحات اداری قابل دسترس می باشد. به گفته نادر نادری رئیس این کمیسیون، بست‌های اعلان شده شامل بخش‌های اداری، اقتصادی، آموزشی، انجینری، تکنیکی، ولایتی، تربیت بدنی، تفتیش، تکنولوژی معلوماتی و بخش‌های دیگه میشه. به گفته آقای نادری ظرفیت استخدام در این بخش‌ها در 42 وزارتخانه و اداره دولتی در 34 ولایت افغانستان می باشه. شرایط تحصیلی برای بست‌های 5 درجه لیسانس گفته شده و پایین‌تر از او تا گفته که تا درجه بکلوریا هم میتونن که درخواست بتن. این بست‌ها در حال اعلان میشه که به گفته کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی نتایج ابتدایی امتحان جمعی بست‌های تدارکات اداره‌های دولت را اونا اعلام کردن و از همین کنون این نتیجه یا این نتایج در وبسایت وزارت تحصیلات عالی قرار گرفته است. بله.
با تشکر از شما همکارم نصرت پارسا از کابل گزارش می‌داد. در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی در این مورد برایتان بیشتر می‌گیم. حالا هم از برخی باشنده‌های کابل می‌شنویم.
نام محمد نعیم است. خبرنگار کسی هستند که صدای مردم را در مقابل مردم رسانه و آزادی بیان را بیان میکنند و ما یک انتظار داریم از دولت خود باید داریم که باید درباره خبرنگارا چی بخش خصوصی باشه چی دولتی باشه محافظت شاید. دولت دیگه خواهش مایی است که باید تامین امنیت از یاره فراهم بکنند.
حقیقت رونما میکنه با مردم، باید مامانیز هیچ کس نشه. رسانه آزاد از باید آزاد باشه. ما از حکومت خامی خواهشمند هستیم که رسانه را هیچ مامانیتش نکنن، یک اداره آزاد از باید همکاری کشان کنن.
نمی خبریال هستن که با قیمت جان خود یک راپور را تعیین میکنن و به مردم میرسانن. باید ایراد کار خودشان بانه و حکومت در این باره بسیار گامه بسیار جدی برداره که هم امنیت خبرنگارا را و هم کسایی که زورواک است یا قماندان از هر کسی هست که نمیمانه راپور را جور کنه. باید حکومت در این باره امرای خبرنگارا کمک کنن.
نظریات و خواست های شماری از باشنده های کابل را شنیدیم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک و 27 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل است. تا دقایق دیگر فشرده تازه ترین و مهمترین خبرها را داریم و به دنبال آن فراموش نکنید که درامه یک قریه هزار صدا پخش می شود. اما حالا ولیعهد عربستان سعودی می گوید شهر بزرگی که قرار است در آن کشور ساخته شود به اردن و مصر امتداد خواهد یافت. شاهزاده محمد بن سلمان اعمار این شهر را بخشی از تلاش های عربستان سعودی در راستای متنوع ساختن اقتصاد کشورش خوانده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
ولیعهد عربستان سعودی در یک کنفرانس بین المللی سرمایه گذاری در شهر ریاض از پلان ساختن یک شهر بزرگ در آن کشور پرده برداشت. شاهزاده محمد بن سلمان در یک مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفت این شهر بزرگ 500 میلیارد دلاری که قرار است در آن کشور ساخته شود و نیوم نامگذاری شده است 26500 کیلومتر مربع مساحت داشته، دارای مراکز تجارتی و صنعتی است و به کشورهای اردن و مصر امتداد خواهد یافت. این اعلان غیر مترقبه آخرین شگفت‌انگیزترین سلسله از برنامه‌های خصوصی است که از ارامکو شرکت غولپیکر نفتی عربستان سعودی آغاز شد. به گفته شاهزاده محمد بن سلمان شهر نیوم که در کنار شرکت نفتی ارامکو در بازارهای اقتصادی جهان حضور خواهد یافت یک بخشی از تلاش‌های عربستان سعودی به خاطر متنوع ساختن اقتصاد وابسته به نفت آن کشور محسوب می‌شود. شهزاده محمد بن سلمان گفته است این نخستین شهر کپیتالیستی در جهان خواهد بود. چیز منحصر به فرد کاملا دگرگون و انقلابی خواهد بود. ولیعهد عربستان سعودی همچنان گفته است شرکت نفتی ارامکو کاملا طبق پلان کار میکند و گزارش ها در مورد تأخیر در کارهای آن شرکت را رد کرده گفت ارزش شرکت نفتی ارامکو بیش از 2 تریلیون دلار است. به نوشته آژانس خبری رویترز، شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی که در حاشیه کنفرانس سه روزه سرمایه‌گذاری در ریاض صحبت می‌کرد، سخنانش را به زبان‌های عربی و انگلیسی و گاهی هم در یک جمله به هر دو زبان بیان می‌کرد. و زمانی که در مورد برنامه‌های شهر جدید صحبت کرد، خیلی هیجانی به نظر می‌رسید. کنفرانس سرمایه‌گذاری در هفته جاری در شهر ریاض تدبیر یافت و حدود 4000 هیئت را از سر تا سر جهان به خود جلب کرده بود.
آیسته آیسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاسگزاریم. روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. 1:30 پس از ظهر به وقت کابل است. در این بخش برنامه از رادیو آزادی سرخط خبرهای مهم را داریم که همکارم فرشته نگاه پیشکش می کند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید کار را روی طرح ایجاد قوت‌های منطقوی آغاز کرده است. شمار این نیروها ممکن تا 20,000 تن برسد. نخستین کشتی آبی 130,000 تن گندم کمک‌های بلایوز هندوستان برای افغانستان شام گذشته به بندر چابهار ایران رسید. این کشتی یک شنبه گذشته از کندالا بندر شرقی هندوستان حرکت کرد. یک نمایشگاه صنایع روستایی در ولایت بامیان برگزار شده است. در این نمایشگاه صنایع دستی زنان به نمایش گذاشته شده است. مقام ها می گویند در اثر انفجار در یک دستگاه برق حرارتی حداقل 26 تن در شمال هندوستان کشته شدند. در این رویداد که در ایالت اتراپردیش رخ داده 60 تن دیگر زخمی شدند. نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان امروز به کشورش برگشت تا یک بار دیگر در برابر اتهامات فساد اداری خودش و خانواده‌اش به محکمه پاسخ بگوید. و شمار از اعضای برجسته صنایع آمریکا از قصر سفید خواسته تا سیف الله سیفوف را به زندان گوانتانامو بفرستد. سیفوف مرد ازبکستانی است که به روز سه‌شنبه در نیویورک موترش را بر افراد پیاده‌رو و بایسکل سواران رانده و 8 تن را در منطقه منهاتن کشت.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در صفحه اینترنت رادیو آزادی موجودند. آدرس ماست azadiradio.com. حالا هم درامه یک قریه هزار صدا پخش می شود. به دنبال آن نصرت پارسا با مهمانش روی موضوع درامه بحث دارد.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز درامه یک قریه و هزار صدا، السلام علیکم. در درامه قبلی شنیدین که موساگل دست های مادر خود سنمگل را می بوسد و برایش می گوید که دستبخت تو مثل کیک دوکان گل محمد مزه دار است. و بیاین در این قسمت برنامه بشنویم که گل محمد و مادرش حالا بی بی چرا ورخطا هستن.
باش که ببینم دوکان قلف شده یا نی. باش اینی قلف همون. در یه وقت زنگ تلفن که خواد بود، نه نامش است و نه نمبرش. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. گل محمد هستی؟
بله گل محمد هستم. شما کی هستین؟
ما امر پلیس هستم.
سلام علیکم عمر سه.
و علیکم سلام. گل محمد میخواست میره برم بگوی که امو کسایی که در قریه تون فایر کرده بود کی بود؟
عمر سه من چی بگویم؟ من فکر میکنم قاچاق برا بودن، سواره و پیاده. سر قاطره هم چیزی را بار کرده بودن.
خو درست است. ما یک کار خواهد کردیم که به مردم قریه ضرر نرسه.
خوب است عمر سه، کامیاب باشین. به من کدام کار خدمت باشه؟ من برم یا همینجا باشم؟
نه نه تو خانه برو. اگر کدام کار بود باز برات زنگ میزنم. فعلا خداحافظ.
آه خداحافظ.
گل محمد بچه.
اوه مادر؟
گل محمد.
ها مادر. چی میگی خیرتی خواست؟
وی بچیم. راست گفتن که دل مادر با بچه، دل بچه ده کوچه. آدم همی قسم میکنه ها؟
چرا مادر ما چی کردیم؟
زاره ما را ترخواندی باز میگی چی کردیم؟
مادر آیسته اکثر شب از تاریک هست.
قرار تو مرا یاد نده. بی بی هوا بیخی تاریک شده و تو بغم ددان دوکان استادستی.
خال مادر میان طرف خانه میامدم.
بخیر بیایی بچه. خوی فیراده کجا بود؟
نمیفهم چند نفر سرست سوار بودن فیرای وای کردن و رفتن.
اینا کی خواد بودن بچم؟ وی بی بچم ایخو صدای یاران موتر پولیس هست.
آه مادر صدای موتر پولیس است. حالا مرا دسته که بریم خانه بریم که یک دفعه جنگ نشه.
آوا اونم اتا آوا
اینکه پدرم آمد باش کنم وعده پود کنم که حالا موبایل نبینه.
اون بچه ناصر این صدای ساز از کجا می آمد؟
ما چی می فهمم؟ شاید از بیرون آمده باشه.
بچه ما خوب می فهمم که پیشت موبایل است و ایرام نمیگم که موبایل چیزی بد است. تو به عوضی که تمام روز در موبایل مصروف باشی و خواندن گوش کنی بهتر است که متوجه درسایت باشی.
نه موبایل دارم نه کدام خواندن گوش میکنم.
نالت به شیطان این موبایل زیر بالش بخیلیم که جندو آورده. چطور؟ تو باش که در دیوال
نه که پده پارچه پارچه از خودم نیست از اگر رفیقم است. بسیار موبایل قیمتی است.
تو دست میلاکو نمشکنانم مثل اولاد آدم در پیش رویم بیشی که کدید گپ بزنم.
مثل اولاد آدم این اشیشتم
آله میفهمی که درباره چی گپ میزنم. یادت هست که یک وقت نام جمیل در فیسبوک بد ساخته بودی؟ او کم بود که او روز در دان مکتب دخترها دیدمت که چی کارا میکدی؟ از شرم سرم بالا گرفته نتانستم.
تو چی میگی پدر؟ خدا میفهمه که کی را دیدی. ما ایش طرف مکتب دخترها نرفتیم.
من بازی داده نمیتونی او بچه. ما پوست در چرمگری میشناسم. حالی را بگو که از تصمیم مردم قریه خبر داری یا نه؟
از کدام تصمیم مردم قریه؟
مولوی صاحب به کلانای قریه گفته که شما به پدرهای بچه ها بگوین که بچه های خود نصیحت کنن که دخترهای مکتب آزار نتن.
مرا دیگه در این گپ چی غرض؟
با تو به این خاطر غرض است که دیگه دخترهای مکتب آزار نتی. اگر نه مردم گیرت میکنن باز روی تسیا کده کوچه به کوچه میگرداننید.
پدر کسی میکاره نمیتونه.
بچه تا حال نام بد مرا کسی نگرفته. نام مرا بد نکو عزت ما پایمال نکو بلیاز خدا او بچه.
بس از دیگه پدر من خودم میفهمم که چی کنم.
بچه بی حیا که پدر خود همی قسم آدم گپ میزنه. بیخی حیا از چشمای تو بیچشم پریده.
آله با موسا گل میشه. آه گوی آینی آه ترکتار ما بادیت نبیه حالی بی بی که از بادی چه تو پایین بندازم.
خدا داد دستایت بشکنه تو بگو خوال.
چرا هم موسا گل پای کرتا بادیت نبیه تو از کجا پیدا شدی؟
در ترکتارت مرا خو برده بود تو بگو خوا. وی ظالم استخان آی مرا میده کدی. یک دفعه که تو را دولسوالی کش نکنم که صد سال بندید کنه باز میفهمی که یک نان چند فتیر از تو بگو خو وی 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 وی
یک دفعه براستی استخانایش میده نشده باشه موسا گل
مرک
بادت نبیه تو راست میگی که استخانایت میده شده
خی درگ میگم وی 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 ما تاوان میگیرم از پیشت تراکتورت از دستت خواد رفت تو بگو خو
وی دلم بسیار سرت سوخته موسا گل خود تو یک کار دگه کو
لولولولو بگو چی کنم؟
توی تو کو که یک دفعه از جایت بخی بگرد میشه که استخوانایت نشکشته باشه
تو چی میگی؟ آخ من خود شور داده نمیتونم تو میگی که بگرد تو بگو خو لولولو راز گفته که جان از جان جداست نمیفهمی که ما چیال دارم
بادت نبیه یک سوال کنم
بدم خوم یایا خوب بگو
پیش ازی که از تراکتور بفتی خوب دویده و راگشتم میتانستی؟
چطور نمیتانستم وقت خوب را رفتم میتانستم وقت مثل تو آره آدم های چاق و چلا را اینه تا در زمین میزده
ظالم از سر سینه ما بخی که حال مرا میکشی
بموری خوب است تو بگو خو حال با توان استخانای ما یا تراکتوری تا میدی یا سر تریزه میکنم یا دگه سر کسی ظلم نمیکنی
نکو تراکتورا که بمورم هم نمیتومی عریضه هم سرم نکو که پدر یک بچه اگه که خورد میشم
پدر یک بچه اگه که خورد تو خو سر امو بچه خودم ظلم میکنی تو بگو خو از امی خاطر ایلایت نمیتوم تو بگو خو
ما ایج نمیگم خو ما متوجه بچه و مادرش هستم و بخاطرشان هر کار میکنم
راست میگی؟ قول بده که براستی همو تو میکنی تو بگو خو
اینه بده دسته هزار دفعه قول میتوم
خو بلند شاز جای خو اینه قول خدا دی آل دگه امروز یا سبا مادر بچه تا میبری کلینیک که دکتر فاطمه ببینش شنیدی که چی گفتم
مادر اصلا
خدای خیر باز چی بگویم برش
چی شد بخیالم که گلاله امروز هم نامده
خیر است میایه راستی چاشت با نان خوردن نامدی یک چیز بدلت پخته کده بودم
گپتیر نکو شفیقه ای را بگو که خانه پدر گلاله خبر دادی یا نی؟
اوهی تو چی میگی؟ خبر چی ده؟ کدام گپ خونه شده؟
لا حول ولا عزی کده گپ کلان دیگه چی از که روز خان دلورخان کار کنه و بره خانه پدر خود بشینه؟
اوهی پدر اسلم هر دختر بعد از عروسی خانه پدر خود میره دیگه باز خیشی یگان گله و گذاری میشه دیگه
بزنکم ما دیگه را چی کنم؟ ما خان استم خان دلورخان صابر غریب آدم از خود کت پرکون نزنه
صابر غریب است مگم آدم بد نیست گلاله ملامت نیست کم نازدانه است اول خو خودت باغ سبز و سرخ برش نشان دادی
باغ سبز و سرخ چی را برش نشان دادی من؟ تو بگو برای من
خو از امو اول برش گفتی که بعد از عروسی مکتب رفته و درس خوانده میتونی
زنکه بس کنی که بس دیگه از درس خواندن و مکتب رفتن گپ نزن بگم میفهمی یا نی؟
میفهمم تو یک دفعه بیشی دهی پشتی تکیک و استاده مونده شدی
نمیشینم ما بشیشتن نامدیم تو بخی امو واسکت من از کود بند تاکو بریم امتی هلو بخی
آخو واسکت چی میکنی؟ امیال از بیرون آمدی
میگم واسکت ما بتی زیاد گپ نزن
خو درست است واسکت تا میتم خو امقا بگو که کجا میدی
میرم خانه صابر
به خاطر چی خانه صابر میری؟
از این خاطر که او بفهمه که ما کی هستم و دست گلاله گرفته از خانه میرم
تو نکو بلی از خدا بله تو زر میکنم تو یک خان هستی ده این کار تو خوب معلوم نمیشی
گفتم چپ باش ده این خوب معلوم میشم که یک آدم غریب و بیچاره آروس مرا در خانه خود نگاه کنه نمیخوام مانو بشم
نگو پدر اصلم زن حقت میگیرم خانه قریه هستی مردم سرت خنده میکنن
گفتم از پیشونی دارشم با که زور خان بودن خود برش نشان نتم کی میمانم بش
اصلم بچیم برو پدرت نمان خانه صبر برای جنگ میره خدای خیر
214 همین قسمت درامه یک قریه و هزار صدا بود که از رادیو آزادی شنیدید. و کنون بحث زنده در مورد موضوع بر این درامه با میزبانی من نصرت پارسا تقدیمتان میشه. در بحث های قبلی ما روی آزار و اذیت دختران در مسیر مکتب چندین بار پرداختیم و دیده شد که اکثر آزار و اذیت ها هم از سوی پسران و نوجوانان بیشتر صورت میگیرد. در برنامه امروز میخواهیم روی این موضوع صحبت کنیم که با نوجوانان سرکش و منحرف چگونه رفتار شود. در این بحث آقای محمد عاطف فقیرزاده مسئول خانه رسانه‌ای و اجتماعی میدیوتیک در کابل را با خود داریم. شما میتونین که در این برنامه زنگ بزنین و نظریات و پیشنهاداتتان را با ما شریک کنین. شماره تماس با برنامه است 0700-822-755 و 0799-20-3540 و همچنان شماره پیامگیر رادیو آزادی است 0796-061-061 نیز در خدمت شما قرار دارد. در بخش تکنیک مرا همکاری میکنه آقای عبیدالله عبیدی. سوال اساسی درامه را شما هم شنیدین و ای بود که با جوانای منحرف شده چی راههایی باید پیشنهاد شود تا به خیر جامعه و دختران مکتب باشد. سوال نخست را از آقای عاطف میپرسیم. جوانان زیادی را میبینیم که دست به آزار و اذیت دختران میزنن. این جوانان منحرف شده چی راههایی را پیشنهاد میکنین برای جوانان تا از این کارهایشان دست بکشن و بگذارن که خواهرانشان در یک فضای مسئول درس بخوانن و بالاخره کار بکنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از شما از همکاران تکنیکیتان که لطف کردین دعوت کردین تا روی یک مسئله مهم و همچنان یک مسئله بیشارهاد اجتماعی صحبت بکنیم. متاسفانه مسئله آزار و اذیت خانم ها در افغانستان و با دریغ درد و فراوان که این مسئله بیشتر در شهرهای بزرگ و در بین شهرهای بزرگ در کابل و اینان پایتخت کشور نسبت به قرا و قصبه زیاد دیده میشه که می پارادوکس اصلی مسئله همی است. به خاطر از این که از یک سو این بحث مطرح میشه که این موضوع بستگی بسیار نزدیک با بیسوادی و کمسوادی داره و از طرف دیگه باز ما میبینیم که این موضوع در بین شهرها و شهرهای بزرگ بیشتر اتفاق میفته که امیج یک پارادوکس خلق میکنه. اگر بیسوادی باشه خو اساسا در قرا و قصبات بیشتر است. خب از طرف دیگه به خاطر از اینکه زنها در شهرهای بزرگ و در پایتخت مجبور هستند بیرون براین با این روبرو میشن، شاید دلیلش همی باشه و رسانه های اجتماعی هم دسترسی بیشتر دارن مردم در اینجا، به خاطر از این نمایان میشن. ولی مسئله از اینکه ما به جوانان چی بکنیم، فکر کنم یک بحث بسیار طولانی است که با جوانان چی شود. به خاطر از این تنها موضوع جوانان است، موضوع اجتماعی است و در لایه های مختلف اجتماع ای به شکلی از اشکال وجود داره. در بعض لایه ها وجود داره که جوانان در اونجا نیستن، در بعضی ها هستن، ولی به صورت عکس مطلق وقتی که ما آزار و اذیت خیابانی میگیم، این از طرف جوانان و اکثرا جوانای باسواد مکتب رفته و پوانتون رفته در بعضی موارد که تا ما در پوانتون ها و نهادهای تعلیمات عالی تحصیلات عالی هم شاهد ازی هستیم و شکایاتی درد شده، تحقیقاتی انجام گرفته که 1% بسیار بلند افتاد، چند افتاد، یعنی بلندتر از 50% خانم ها دختران شکایت کردن که اینا به شکلی از اشکال با این پدیده مواجه شدن. موضوعات بسیار زیادی مطرح شده که باید چی صورت بگیره به سطح جامعه، به سطح حکومت، به سطح خانواده، به سطح مردم، به سطح جوانان. ولی چیزی که بسیار مهم است او این است که تا آزار و اذیت، پدیده آزار و اذیت تزنا جرم پنداشتن شود در جامعه و این جرم قابل تعقیب قانونی نباشه توسط نیروهای تنفیذ کننده قانون توسط پلیس، ما فکر کنم که این قابل حل نیست. به خاطر از اینکه فعلا اگر آزار و اذیت مشاهده میشه، پلیس ایره وظیفه خود نمیدونه
که در افغانستان ببخشن آقای فقیرزاده، دو قانون در این مورد وجود داره که قانون منع خشونت علیه زنان است که هم به نحو نافذ خوانده میشه و همچنان قانون منع آزار و اذیت را ولسی جرگه افغانستان چند قبل ایره پاس کرد و ایام احتمال میره که تای مراحل شده باشه. این دو قانون چقدر تا فعلا کارایی داشته داری باشه؟
قانون است، قانون منع خشونت علیه زنان اینا در یک مورد داره، یک مورد اشاره داره در اونجا در ماده 30 قانون اساسی است که من اشتباه نکنم میگن اگر کسی مرتکب آزار اذیت میشه به 3 ماه حبس، که به حبسی که کمتر از 3 ماه باشه باید محکوم شوه، و کسی اگر امی عمله از طریق یک مقام که اونا یک مقام رسمی داشته باشه این کار انجام میده، این دو چند میشه که 6 ماه، کمتر از 6 ماه باید نباشه.
یک شنونده رو تماس شما میگیریم بعد این بحث را ادامه میدیم. آقای آخوندزاده، بسم الله آخوندزاده را روی خط تلفن داریم. عبدالستار آخوندزاده، سلام بر شما.
سلام علیکم آقای پارسا، سلام خدا با شما، با میمان و محترم شما تقدیم میدارم. عبدالستار آخوندزاده هستم از اولسوال بارم.
آقای مهربانی کنین، آقای آخوندزاده سوالتان را اگر مطرح بکنین، دیدگاه اگر داشته باشین در مورد موضوع برنامه.
در کوتاه داشتم آخر یک سوالم دارم از میمان و محترم شما.
مهربانی،
نظر می هسته که با قرا و قصبات و بمیش شهرهای دستیسی که هسته به اینجگاه خیلی مزاحمت می حاله و می اطرافا که هسته زنو اگر اینجگاه خود کارم نمی کنه، با مکتب هم نمی ده، اگر یک جای مثلا سر می ره به جای به محفل و رسی می ره، اگر از خانه بدر می شه کسی به زنو مزاحمت نمی کنه، حتی جوانو را را اعلام می کنه. اینجگاه یک قدر شهر چیز هسته، به حساب ترامان به زنو هسته، به کسی مزاحمت نمی کنه. ولی بعضی شهرهای دست دو هم که هستن نگام به مکتب، اگر دخترها میره دات ما بلد هستن، بادغیس بلد هستن دیگه، پوریوب نگام به دخترهای مکتب خیلی مزاحمت نمیکنه جوانا. ولی که زیادتر هست به مو شهرهای پایتخت کابل وری هسته، که نگام مثلا پایتخت هم هستن، نگام زیاد دخترها به مکتب هم میره، زیاد زنا به سر کار هم میره. اینا زیادتر هم افراد اینا میگن که بیسواد، بیسواد ها هیچ وقت کار نمیکنه، اینا زیادتر اما آدم های باسواد هم کار میکنه، که سواد بیسواد عقل رفت دمه بی عقل، اگر بودگو اگر باسواد هم باشه و طرف عقل ضعیف است و خام خود بی عقلی خود میکنه. از میمان محترمش ما سوال مایی است، اگر وقتی که با پایتختی کارا انجام میگیره، دولت با منجگاه یک قانون اگر به زینا وضع کنه که به زینا یک جرم تعیین کنه که اینا اگر با اینده به دخترهای مکتب مزاحمت میکرد، قانون به بالای زینا تدبیر شد، اگر به اثبات برسه مثلا نهک نباشه، قانون به شکل درست به سند و به ثبوت به بالای زینا عملی شد، به نظر شما به کاهش پیدا نمیکنه؟ اما در غیر زو فکر نکنم که کاهش پیدا
کنه. زاده در این مورد صحبت میکنن یوم نزدیکی داشت سوال از اینا با بحث که بیشتر شما داشتن. حالا قانون منع آزار و اذیت هم در این زمینه وجود داره، چرا اجرایی نمیشه به نظر شما؟
متاسفانه که ما وقتی که موضوع زنها مطرح میشده، ما با امو مشکلات و دید تعبیزامیزی که نسبت به زنها وجود داره، کسایی که قانون نافذ میکنن اونا هم اعضای امی جامعه هستن و در اکثر موارد مرد هستن، اونا هم عین دید نسبت به زنها دارن. زنا معمولا جنس دوم دیده میشن، حتی در خانواده ها. ما متاسفانه در اثر جنگ های پیهم در 14 اخیر با افت فرهنگی، با افول ارزش های فرهنگی مواجه هستیم، ولی این ارزش های فرهنگی وقتی که شما ملاحظه میکنین، وقتی که در خانواده ها به صد بیست و پایینش خانواده ها، وقتی پسر تولد میشه، پسر تولد میشه عکس العمل خانواده یک گونه است، وقتی دختر تولد میشه متفاوت است با چیزی که در تولد پسر است. شما میبینید که این بسیار ریشه‌دار است این مشکلات. همین مشکل وقتی که یک کسی علیه یک زن، ما موارد زیادی داریم، علیه یک زن آزار و اذیت اعمال میکنن، معمولا به شکلی با این قضیه دیده میشه که مشکل از طرف زن بوده بیشتر از یکی از طرف مرد باشه. ما باید فرهنگ سازی بکنیم، ما باید آگاهی بدیم. در اینجا نقش رسانه ها بسیار مهم است، نقش نهادهای عدلی و قضایی بسیار مهم است، نقش رسانه ها.
میخواستم کوتاه ما اشاره بکنم، شما هم کوتاه یک اشاره داشته باشین. شنوندی ما که از بالا مرغاب تماس گرفتن، میگن در قریه جات مثلا در قریه که ما زندگی میکنیم آزار خیابونی کمتر دیده میشه، اما در شهرها بسیار زیاد است که رسانه هم وجود داره، آگاهی دهی هم میشه. دلیلش چی است؟ کوتاه
دلیل اصلی هم بافت های اجتماعی که ما در خارجات داریم و نقش خانواده ها به خاطر از اینکه خانواده ها در اونجا وقتی که روابط خانواده ها نزدیکتر است با فرزندانشون با پسرهایشان، ولی در شهرهای بزرگ این بافت ها تغییر میکنه، این بافت ها متفاوت از قریه هاست. بناهن یکی از موضوعات بسیار مهمی که باید سرش کار شوه این نزدیک کردن خانواده ها و بافت های اجتماعی و تحکیم این بافت هاست که بسیار مهم است که متاسفانه و اثر موضوعات جنگ و ناهنجارهای مختلف اجتماعی این بافت ها از بین رفته و ما دوچار یک وضعیتی که مشاهده میکنیم شدیم.
یک تماس را از ولایت میدان وردک افغانستان به خود داره. مقای فضل هادی وردک، سلام بر شما.
سلام بر شما آقای پرسو، سلام بر شما، بر مهمان عزیز تقدیم میکنم. من میخواستم بسیار یک گپ کوتاه بگویم آقای پرسو. بسیاری امروز ای تو مردم کم پیدا میشه که حضرت هزار قرار میگیره در شهرها یا در مکاتب. یک گپ بسیار مهم است، بسیاری بچه های دخترها را از حضرت هزار قرار میگیره، بلکن ای باید یک تبلیغ از طرف استادا شوه در مکاتب به نمی موضوع در میتینگ ها به نمی شور من پوم دی بشوری دمی موضوع گپ زدن نمیشه در مکاتب. بعد به استادا یک تفسیر شوه که استادا دمی هر مکاتب به خاطر اینمی که یک موضوع شفاف هستن، بعد هر کس خبر کنه که نمی مشکل هست در جامعه ما. شما آقای پرسو به نظر ما.
تشکر آقای وردک از اینکه تماس گرفتین، ممنونتان. آقای فقیرزاده، همی قوانینی که در این قسمت وجود داره درباره جلوگیری از آزار و اذیت دختر خانم ها و اطفال، این چگونه باید اجرایی شود و چگونه باید نافذ شود یا چگونه مورد تطبیق قرار بگیره که بالاخره از برای دیگر را پند شود تا ای که این موارد کاهش پیدا بکنه؟
مهمان گرامی قبلی که تماس گرفت و سوال داشتن دقیقا نمی سوال قابل تعامل است که ما با در بخش حاکمیت قانون متاسفانه در افغانستان در تمام زمینه ها مشکل داریم. و باید سر از این کار شوه، حاکمیت قانون باید همگانی شوه و تحکیم پیدا بکنه. اما در بخش زنها در پهلوی از اینکه حاکمیت قانون باید تحکیم پیدا بکنه، گسترش پیدا بکنه، فرهنگ سازی بسیار مهم است، به خاطر از اینکه زنها خود مسئول نمیدانن که برن به پلیس شکایت بکنن. اینا فکر میکنن اگه ما به پلیس شکایت بکنیم بازم به مردها شکایت میکنیم و همین مردها ما را به چشم یک موجود کمتر از خودشان میبینن. این نیازمند فرهنگ سازی است، نیازمند آگاهی است و ایجاد شناخت متقابل بین دو جنس است که اینا از نگاه فیزیولوژی تفاوت دارن اما از نگاه حقوق، از نگاه ارزش‌های انسانی، از نگاه ارزش‌های اجتماعی اینا هیچ تفاوتی ندارن. هر دویشان دست به هم میتن و جامعه را تشکیل میتن. شما عملا میبینین و متاسفانه که ایرا مردها شکل دیگه میبینن و ما این ناهنجاری‌های اجتماعی است که سر از این باید کار بگیرن کار شون. دوست دومی که تماس گرفتن اینا به موضوع بسیار مهم اشاره کردن، نقش تعلیم و تربیت، وزارت تعلیم و تربیت که بسیار مهم است با شاگردا کار شوه، از صنوف ابتدایی کار شوه، به اینا این فرهنگ مختانده شوه که فرق بین زن و مرد وجود نداره، فرق بین فیزیولوژیست، اینا هم حق دارن کار بکنن، حق دارن به نهادهای تعلیمی و اجتماعی برن، زندگی اجتماعی بیرون از خانه داشته باشن. و قسمی که شما از یک موضوعی که شما را آزار میده سر روان شما تاثیر منفی میگذاره، سر کار شما روان تاثیر منفی میگذاره و سر زندگی اجتماعی و امیگونم زنها هم از این متاثر و آسیب پذیر هستن. ضمن نقش وزارت اطلاعات فرهنگ بسیار مهم است که اینا فرهنگ سازی بکنن، برنامه ها را اجرا بکنن در سطوح ولایت، در سطوح مرکز با تعلیم و تربیت در نزدیکی کار بکنن. حج اوقاف نقش بسیار مهم داره که اینا از طریق علمای کرام، از طریق مساجد، ما متاسفانه ما شخصا شاهد از این هستم، در نماز جمعه ما اشتراک میکنیم در مساجد کابل که اینا ما امیدوار هستیم علمای کرام و حج و وزارت محترم حج اوقاف این موضوع را کمی جدی بگیرن، از راه
دو دقیقه مانده، دو سوال دارم. میخواستم یه بپرسم، به نظر شما اگر یک کس یک مورد آزار و اذیت یک دختر را مشاهده میکنه، در اولین اقدامی که میکنه باید چی کاری بکنه که بالاخره جلوگیری شود از همو آزار و اذیت؟
فعلا متاسفانه وضعیتی گونه است، حداقل در کابل هم میگونه است، وقتی که یک کس شاهد عزیزتن معمولا هیچ کس مداخله نمیکنه، میگه اصلا با ما ارتباط نداره و حتی لذت میبره از این، خودشون شاید این کارا نکنن و کسی دیگه که میکنه لذت میبره. من فکر کنم مهمترین حرفی که مهمترین کاری را که ما بکنیم این پدیده را به یک پدیده قابل تنفر، یک پدیده باشه که باید این مورد نفرین اجتماع قرار بگیرن. و وقتی که یک کسی فردی را میبینه، پسر را میبینه که آزار اذیت میکنن، پادر میانی بکنن و بگن که برادر تو هیچ حق نداری، این جرم است، ما باید این یک جرم مثل جرم های دیگه بپنداریم و مسئولیت خود بدانیم که پادر میانی بکنیم و وارد شویم، نمانیم کسی را که این کار انجام بدن.
در آخرین گپ اگر بگوین که آزار و اذیت خیابانی بر دخترها چقدر مانع پیشرفتشان در جامعه شده و اگر این آزارها کاهش بیابه چقدر میتونه زنها را پیشرفتشان را شاید باشیم در افغانستان؟ فقط 20 ثانیه.
متاسفانه که یک مانع بسیار بزرگ پیش روی خانم هاست، اینا را برای اینا متاسفانه اینا را نمیگذارن که با تعلیم و تربیه خود ادامه بتن و فعالیت های اجتماعی و شرکت در اجتماع اینا ادامه بتن و ما امیدوار هستیم که این وضعیت تغییر بکنه. اگر تغییر نکنه وضعیت بدتر میشه.
از شما هم تشکر و از شنونده هایی که تا این لحظات با ما بودن تشکر. تا برنامه بعدی.